وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله رو عنوان کردن به این تعبیر که یشترط فی المبیع ان یکون ملکاً تلقا، و نتیجه به اینجا رسید که بعضی موارد داریم که در این حال که ملکون لا یجوز بیعه، پس از نظر بیع و شراء و نقل و انتقال آزاد نیست، بنابراین شرط است در صحت بیع که از این گونه موارد نبوده باشد. ممنوعیتی شرعاً نسبت به بیع و شراء نداشته باشد. اون موارد کجاست؟ تعدادی در کلام صاحب مقابیس ذکر شد که مرحوم شیخ هر کدام را محول به موضع خودش کردند. فقط چهار مسئله را که مشهور فقها در اینجا طرح می کنند شیخ هم مطرح فرمودند. اولین مسئله در مورد وقف است. یکی از عقود، ایقاعات و یا عقود، بنابراین که قبول حاکم شرع لازم داشته باشد در شرع مقدس اسلام، و اوقافه. کسی که ملکی رو وقف می کند شیء از ملکیت خارج نمی شود، ولی می شود ملک موقوف علیهم. اگر وقف کرد ملکی را بر علما، بر سادات، بر فقرا، بر مثلا آبری سبیل، امثال این تعبیراتی که هست، یا در مورد وقف بر اولاد، ملک بدون مالک نمی تونه باشه، ولی می شود ملک اون عناوین، مالکش اون عناوینن، عنوان العلماء یا عنوان ساده یا امثال اینها، و به تعبیر امروزی ها شخصیت حقوقی مالک می شود نه شخصیت حقیقی. البته در باب وقف در بعضی مواردم دچار اشکال شدن، مثلا در وقف مساجد بگی ملک کی می شود وقتی زمینی رو به عنوان مسجدیت وقف کردن؟ وقف بر کیه؟ کی مالکشه الان؟ بگیم وقف بر خداست، خدا مالکه، خدا بالاتر از این حرفاست، مالک الملوکه، مالک تمام زمین و آسمانه به جای خود، ولی این مالکیت اعتباری فرعی در اونجا معنایی نداره، ولذا در اونجا تعبیر میکنیم که اوقاف دو گونه است. یک قسم از اوقاف تطلیق، یعنی چیزی را از قید ملکیت رها کردن، مثل وقف مساجد رو از این قبیل میگیریم که در این گونه موارد دیگه ملکیت از بین میرود و زائل میشه و از نظر ملکیت میشه آزاد. حالا کاری به اون مسئلهش نداریم. بنابراین چیزی که از ملکیت شخص خارج شد و وقف شد به یک عنوانی و شد ملک اون عنوان، ملک اون جمعیت، ولی به نحو وقفیت، یکی از خصوصیاتی که در باب وقف هست اینه که ولو اون عنوان مالک این وقفه، ولی لا یجوز له ولا لهم شراؤه ولا هبته ولا صلحه ولا انتقاله به نحو من الانها، براشون جایز نیست تصرفات مالکانه نقل و انتقالی درش کردن. اون چه که هست میتونن از منافعش بهره برداری کنن، ولذا وقف رو تعبیر میکنیم حبس العین و تسبیل المنفعه. این محفوظ بماند، منفعتش بهره برداری بشود و آزاد بشود. پس این رقبه اصل وقف قابل نقل و انتقال، قابل تعویض، قابل مبادله، قابل فروش، هبه، صلح و انواع اینها نیست. به چه دلیل؟ دلیلتون بر این مطلب که وقت لا یجوز و بیعه، بیعش جایز نیست، ممنوع البیعه ولو انه ملک للموقوف علیهم. دلیل مطلب چیه؟ شیخ به دو سه تا دلیل اشاره می کند. یکی عمومات وقت، الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، یا روایتی که کسی سوال میکنه از امام زمینی کنار خونم بود خریدم بندازم جزء خونم، بعدن معلوم شد این زمین وقفه، امام فرمود لا یجوز شراء الوقف، پس چه کارش کنم؟ برگردون بده دست موقوفون علیهم. موقوفون علیهم رو نمیشناسم، همین اندازه میفهمم این زمین وقفه، اما نمیدونم به این که وقفه کیه و کی متولیشه و برای چی وقف شده. امام میفرماید در حقیقت این میشه یک وقف مجهول المصرف، مصرفش معلوم نیست، نظیر مجهول المالک میشود. به صورت وقف نگرش دار، ازش بهره برداری کن، درآمدش را در راه خدا صدقه بده برای صاحبان وقف. خب این دلیل میشه پس لا یجوز شراء الوقف. حتی جایی که رفتم و جاهلانه خریدم و پولم پاش دادم، پولم از بین رفت و این معامله درست نیست. و علاوه بر این اشاره میکنن به روایاتی که در مورد اوقاف امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شد. یکی از چیزهایی که از نظر تاریخی بسیار قابل دقت و رسیدگی است و از مسائلی است که هم از نظر تاریخ ائمه و هم از نظر بعضی از جهات فقهی ثمر داره، بحث و بررسی در مورد اوقاف پیامبر و ائمه علیهم السلام. تاریخ نشون میدهد شخص پیغمبر اکرم و همچنین امیرالمؤمنین و سایر ائمه یک سلسله چیزهایی رو مالک شدند و وقف کردند. چیزایی رو که امام میتونه مالک بشه و وقف کنه، نه انفال و نه اراضی خراجیه و نه مفتول انوه، اونا که هر کدام برای خودش وضع معینی دارد، چیزهایی که ملک شخصیشون میشد، از دست رنج شخصی خودشون، کار شخصی خودشون به وجود آورده بودن، مالک شده بودن و دارایی پیدا کرده بودن، اینا رو وقف کردن در راه خدا. و این خودش البته در این حال که کار می کردن و دارای ثروت می شدن، در این حال هم چون هدفشون فی سبیل الله بود در آخر کار وقف می کردن. اوقاف امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک آمار بسیار درشتی دارد. حتی در تاریخ دارد که چند روایت به این مضمون که امیرالمؤمنین می فرماید صدقات من در سال از 40,000 دینار بیشتر است. صدقات من در سال، صدقات آیا منظور تنها زکاته؟ اگر این باشه زکات امیرالمؤمنین از 40,000 دینار، 40,000 دینار، هر دینار یک مثقال طلا، فرض کن الان مثلا یک سکه 3,000 تومان، 40,000 دینار چقدر میشه؟ از 12 میلیون هم بیشتر میشه. مثل که ها 3,000 تومان، 3,40,000 تا 3,4,12، 120 میلیون تومان میشه. یه همچین رقم درشتی؟ بله؟ نه بابا بیشتر میشه. 3,000 تا 40,000 تومان. بله؟ 40,000 تا 20 تومان؟ یه دینار، یه دینار 3,000 تومانه. الان یه مثقال طلا یه دینار کویتی حساب میکنی شما؟ یک دینار، دینار اون زمان مثقال طلا بود، یه مثقال طلا الان حساب. بله، یک رقم درشت این چنینی تشکیل میده که خود امیرالمؤمنین میفرماید همه بنی هاشم رو میتونه اداره کنه، همه بنی هاشم رو که باقی بودن در اون زمان میتونه اداره کنه. و این البته حساب کردن که اگر بگیم زکوات حضرت اینقدر باشه که خیلی زیاده و فکر نمیشه کرد مثلا مدینه و اطراف مدینه کلن اینقدر زکات داشته باشه، لذا گفتن لابد مراد از صدقات صدقات جاریه است، یعنی اوقاف امیرالمؤمنین. و وقتی امیرالمؤمنین از دنیا رحلت فرمود، همون زمانی که شهادت رسید در کوفه، این ثروت‌ها مال زمان مدینه بود. 25 سالی که امیرالمؤمنین در مدینه خانه نشین بود، خب در بعضی کارها می آمد همکاری می کرد، ولی سایر اوقاتش به کارهای شخصی می گذشت و قنواتی رو احداث کرد، آبهایی به وجود آورد، زمینهای مواتی رو آباد کرد، در ینبع و در بئر ابی نیزر و چند جای دیگه اسم میبرند جاهایی که حضرت چاه زد. یه جایی چاه زد آرتیزیان شد که آب مثل گلوی شتر گردن شتر از چاه بالا زد. همه اینا رو امیرالمومنین هر وقت به ثمر میرسید و حاصل میداد و نتیجه میداد وقف میکرد. اون وقت اوقافش مختلفه، بعضیاش وقف است برای عموم مردم، بعضیاش وقف است برای آبری سبیل، بعضیاش وقف است برای بنی هاشم، بعضیاش وقف است برای بنی ابوطالب، بنی عبدالمطلب، بعضیاش وقف برای امام حسن و امام حسین و اولاد اونها، به خصوص وقف اوقاف مختلفی داره. هر کدوم هم وقف نامه‌هاش دقیقاً ضبط شده در تاریخ با خصوصیاتش، متولیش کی باشه، امام حسن باشه، بعد از امام حسن امام حسین باشه، بعد چگونه بشه، خصوصیاتش تمام تو این وقفنامه ها ضبط شده است. ولذا یک خدمت شما عرض کنم که از مسائلی که برای عامه مطرحه، گای آمدن خودشون بعضیت به صورت تن که امیرالمومنین ثروت رو هم گذاشت در حالتی که عمر و ابابکر چیزی نگذاشتن رو هم و ثروتی نیندوختن، خود اونها بعضی دیگه جواب دادن که امیرالمومنین اگر این کار کرد از مال شخصی خودش بود. اما عمر وقتی که مرد 80,000 دینار به بیت المال بدهکار بود، ابوبکر وقتی که مرد 40,000 دینار بدهکار بود. خوردن از بیت المال بردن به امید این که مثلا بعدن حالا به اسم این که قرض میگیریم نابود شده از بین رفت. عثمان اموال زیادی داشت که همش از فیع بود، یعنی از همون اراضی خراجیه و از اراضی مفتوح العنبه و از انفال و امثال اینها بود که به نام خودش و قوم خیشاش به صورت ملک شخصی در آورد. این خود تاریخ عامه نقل می کند، به خصوص سمودی در وفا الوفا می نویسد، اینا رو مقایسه می کنه با هم که اینا اینجور بود وضعشون. اما امیرالمؤمنین تنها صدقاتش 40,000 دینار بود که از دسترنج شخصی خودش در آورده بود و خودش زمینهایی را آباد کرده بود. حالا این یه بعضیست دنباله دار و خود این شاهده بر این که این اراضی به هر اندازه که بتونه به اصطلاح احیا بکنه مالکش میشه که میتونه وقف بکنه، اگر مالک نمیشد که نمیتونست وقف بکنه امیرالمؤمنین. اینا بحثا هم از نظر فقهی جالبه و هم از نظر به اصطلاح اجتماعی و بحث تاریخی. در هر حال شیخ یکی از این وقفنامه ها رو نقل میکنه. منظور نقل شیخ در اینجا استشهاد به یک جمله است از نظر فقهی. اون چی که در این روایت دارد این است که هاذهی صدقتون لا تباع ولا توهب، این صدقه است از جانب علی بن ابی طالب که فروخته نمی شود و هبه داده نمی شود. لا تباع ولا توهب، این جمله لا تباع ولا توهب به صورت وصف برای این صدقتون آمده. صدقه ایست این چنینی که لا تباع ولا توهب، معنای این مطلب این است که پس این گونه صدقات یعنی اوقاف قابل خرید و فروش و هبه نیست و نباید فروخته شود. در اینجا شیخ علیه الرحمه یه تأملی میکنه. اگر بنابراین به این روایت استدلال کنیم بر عدم جواز البیع، یه نکته ای رو باید روش محاسبه کنیم. آیا این جمله امیرالمؤمنین هاذهی صدقتون لا تباع ولا توهب، این صفت نوعه، یعنی این صدقه ایست از اون نوع صدقه هایی که در شرع مقدس اسلام قابل خرید و فروش نیست. اینجور میخواد بگه امیرالمومنین؟ اگر مراد از این عبارت این باشه، دلیل بر مسئله ما قرار میگیره. اما اگر آمدیم این عبارت رو جور دیگه معنا کردیم و اون اینطور، امیرالمومنین میگه حاضری صدقه وقت، اما ممکنه وقت در اصل شریعت احیانا در بعضی موارد یا بیشتر کمتر قابل خرید و فروش باشه، ولی امیرالمومنین به خصوصه ضمن این وقفش شرط میکنه که لا تو با و لا تو هم، به عنوان یک شرط ضمن العقد این چنین میکنه. شرط ضمن العقد که اشکالی نداره، شما کتاب رو به یه نفر میفروشی، او وقتی این کتاب رو خرید میتونه به زید بفروشه، میتونه به زید هبه بده، میتونه از بین ببره، میتونه به کتابخونه وقف کنه، امثالی. اما یه وقتی به این کسی کتاب میفروشی، میگه من این کتاب رو ارزون بهت میدم به شرط این که به کسی واگذار نکنی، یا خودت مطالعه کنی یا بدی کتابخونه. بسیار خوب، این شرط کرد که باش نفروشی، این میشه شرط اضافه ضمن العقد. حالا امیرالمومنین هم احیانا در این وقف نامه یه همچی چیزی مرادش باشه که اضافه بر اصل شریعت، در اصل شریعت وقف مثلا قابل خرید و فروش باشد، امیرالمومنین یه شرط اضافه ای کرده باشه اینجا. این احتمالشه. این احتمال ما چگونه نفی کنیم؟ از کجای این روایت بفهمیم که اون معنای اول است نه معنای دوم؟ این لاتوبا صفت نوع است نه صفت شخص این وقفه در این مورد خاص. از کجا بفهمیم؟ شیخ علیه الرحمه قرائنی بر این مطلب ذکر می کند که نه، این صفت نوعه نه صفت خاص. اولا تو عبارت شروط ضمن العقد اگر به عنوان شرط باشه، اول باید بگن به تو که حاضر کتاب، با یه مشتری مبی این سه چیز معین بشه، بعد انا ان تخیط لی صوبی، انا ان تبنی کذا، انا ان تفعل کذا، این شرط هاشو ذکر بکنن. متعلقات باید بعد ذکر بشه. اما تو این عبارت قضیه برعکسه، اول میگه هذه صدقه لا تباع ولا توهب علا کذا، این صدقه این چنینی این چنین نیست، صدقه برکیا موقوفون علیهم رو تازه داره بعد ذکر میکنه. موقوفون علیهم که در حقیقت طرف عقدند، داره ملک به اونا واگذار میشه، اونا رو بعد داره ذکر میکنه، هنوز ذکر نکرده. اون وقت ذکر نکرده شرایط چه اول بگه؟ این خلاف ظاهره. این یک. ثانیاً اگر چنانچه بنا باشد که این شرط شرط برای خاص امیرالمؤمنین باشه، نه شرط برای نوع، اون وقت لازم میاد که این شرط در مواردی خلافش جایز بشه و تخصیص بخوره. تخصیص لازم میاد در این شرط امیرالمؤمنین، یه جاهایی که وقت داره از بین میره، یه جاهایی که نابود شده و اصله تبدیلش، مواردی که اختلاف در موقوفون علیهم پیدا میشه و خطر قتل و خونریزی در بینشون هست، امثال این گونه موارد، هی باید به این شرط تخصیص بخوره. و این خلاف ظهور شرطه. این قول که اگر بگید صفت نوعم هست، همین اشکال میاد. اگر صفت کل وقفه نباشه، بالاخره در این موارد جائز میشه فروشش؟ در اینجا جواب این است که اگر این صفت به عنوان صفت نوع بیان شده، این عنوان مشیره. در اینجا دیگه در مقام بیان نیست که آیا لا تباع و مطلقا یا لا تباع و در بعضی از موارد. فل جمله داره اشاره میکنه این صدقتون از اون صدقه هایی که لا توبا، اما این لا توباش دیگه مطلقه یا در بعضی از مواردشه دیگه در اینجا در مقام بیان نیست. منافات نداره که این اطلاق در مواردی هی تغییر خورده باشه در اصل حکم شریعت. این به یه لا توبا داره به اون اصل و فرعش به همه اشاره میکنه. ظاهر کلام میشه عنوان مشی اگر عنوان صفت نوع باشه. صفت نوع رو دیگه نوع رو نمیخواد اینجا امیرالمومنین تبیین کنه با خصوصیاتش، میخواد بگه این از اون نوع چیزاست، این صدقه از اون صدقه های نفروختنی است، اما اون صدقه های نفروختنی مطلقا نفروختنی است یا احیانا بعضی جاها قابل فروشه، اون سر جای خودش گفته میشه. هرچه هست صدقه نفروختنی است، اشاره به اون نوع میشه. پس اینم میشه یک قرینه در مجموع از روایت استفاده میکنیم که این صفت صفت نوع است نه صفت شخص. و اینا خلاصه اصل مسئله روشنه و قابل خرید و فروش نیست الا فی مستثنی، مگر در یک موارد خاصی که دلیل داریم بر استثناء و این که در اون موارد قابل خرید و فروش. مثلا اگر وقفی وقف شده برای اولاد، این اولاد کم کم زیاد شدن، دو سه رشته شدن، بینشون اختلافه، هر سال سر تقسیم مثلا خرمن که میشه اینا چاقو و چاقو کشی و خوندیزی بینشون داره، این وقف عوض این که یه چیزی به سود اینا باشه باید هر سال سر خرمن چلتشون برن دادگستری و زندان و اختلاف و نزاع، این گفتش ضررش بیشتر شد. اینجا مصلحت اینه که اینو بفروشنش، تبدیلش کنن مثلا به یک عمارتی که اجارش روشن باشه، تقسیمش هم آسون بشه، تا اون قرون آخر راحت بینشون تقسیم کن. یکی از موارد، جایی که وجود وقت منجر به قتل و از بین رفتن افراد می شود، این یجوز و بیعه و نظائر اینا که حالا موارد چو می شمارد. در حقیقت این مسئله عمده‌ای که شیخ اینجا مطرح می کنه و حدود 11 صفحه هم طول می کشه، این موارد استثناست. اصل این که وقت می بایستی باقی بماند محرزون، اصل بر عدم جواز بیعه الا ما خرج به دلیل. این موارد ما خرج به دلیل، ما قیل او یمکن ان یقال، جاهایی که بعضی از علما فتوا دادن، ایناست که باید یک یک احصا کنیم ببینیم شیخ چند تاشو مخالفت میکنه، چند تاشو موافقت میکنه، کجاها زیر بار جواز البیع میره و کجاها قبول نمیکنه. اصل مسائلمون این مقدمتا یه بحثی رو عنوان میکنه که یه خورده زیادی هم طولش میدشه. حالا فرض کنید یه زمین وقفیست، قضیه به نزاع کشیده شده، میرید از فقیه سوال میکنید، میگید یجوز و بیعه. آیا معنای یجوز و بیعه تا گفت یجوز و بیعه یعنی دیگه این زمین وقف نیست، دیگه از وقفیت در آمد، یا نه اگه فروختی از وقفیت در میاد ولی فعلا جواز، این جواز تا وقتی عمل نشده وقفون، وقفیست که میشه رفت فروخ، یه حکمش یه قسمتش تغییر کرده، سایر احکام وقف سر جاشه، درآمدش چگونه باید تقسیم بشه، در کجا مصرف بشه، همه اینا سر جاشه، فقط یه حکمش تغییر کرده که یجوز و بیعه. اگه فروختی این از وقفیت در میاد، عوضش میشه وقف، بدلش میشه وقف، ولی تا وقتی نفروختی چی؟ وقفون. اینیست که بعضی ها اینطور گمان کردن که نه، به محض این که مثلا چنین اختلافی پیش آمد که موجب جواز شد، این دیگه وقف نیست، این دیگه از وقفیت در آمد، چن نه، گفتن اصلا وقف چیزیست که لا یجوز و بیعه. پس اگه این و یجوز و بیعه که دیگه وقف نیست، لا یجوز و بیعه تو ماهیت وقفه، مقوم وقفه، توی ذات وقفه. اگر این یا لا یجوز تبدیل به یجوز شد، که ذاتش عوض شد، تغییر کرد، ماهیتش تغییر کرد، پس دیگه وقف نیست. شیخ میخواد بفهمد خیر، نه، همونطور که اشاره کردیم لا یجوز و امثال اینا جز احکام وقفه، حقیقت وقف چیزیست و احکامش چیز دیگه. مالک وقتی وقف میکنه اونو حبس میکنه، اما این که لا یجوز و به یه حکم شرعیست که میاد میگه حالا که مالک این کارو کرد، منم میگم لا یجوز، منم میگم لا یجوز و هبته، منم میگم چنین چنان، این احکام شرعی گاهی اوقات تغییر میکنه. احکام شرع جزء حقیقت وقف نیست، احکام مترتبه بر وقفه، ولذا با تغییر یک حکم یاد و حکم در مورد وقف، وقفیت از بین نمیره. مسئلتو لا یجوز بیع الوقف اجماعا محققا فی الجمله، فی الجملهش اجماعش محققه، فی الجمله یعنی ولو اینکه موارد استثنایی داریم، موارد مورد اختلافی داریم، ولی فی الجمله اینکه وقف لا یجوز بیعه اجماعش محققا هست، و محکیان هم هست، حکایت اجماع هم شده. ولی عموم قوله علیه السلام الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، وقفها به همون شکلی است که اهل وقف کرده اند، یعنی تغییر نباید بکنه. و روایت ابی علی ابن راشد قال سألت ابا الحسن قلت جئلت فداك اني اشتريت ارضا الى جنب زيئتي فلما عمرتها خبرت انها وقف، زمین رو کنار مزرعه‌ام خریدم آبادش کردم بعد معلوم شد تازه وقفه. فقال لا يجوز شراء الوقف، یک حکم کلی، ولا تدخل الغل في ملكك، درآمدش ملک تو نمی شود، ادفعها الى ما اوقفت عليه، تحویلش بده به اونایی که براشون وقف شده. قلت لا اعرف لها ربا، صاحبی براش نمیشناسم. رب تعبیر کرد یعنی اختیارداری، موقوف علیهمی، متولی، نمیشناسم تحویل کی بده. قال تصدق بقلتها، صدقه بده درآمدش رو از طرف مالکش. و ما ورد من حکایت وقف امیر المؤمنین علیه السلام و غیره من الائمه صلوات الله علیهم اجمعین مثل ما عن ربی ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام فی صورت وقف امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت از طرق خاصه از امام نقل شده، ولی عرض کردم این مسئله به خصوص و روایات متعددش اختصاص به روایات ائمه نداره، مورخین عامه هم تماما نقل کردن اینها را. سوره وقف امیر المؤمنین علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما تصدق به علی ابن ابی طالب علیه السلام و هو حی سوی، در حالی که زنده و سالم بود، تصدق به دار هلتی فی بنی زریق، خانه ای داشت در قسمت محله بنی زریق، تصدق به این خانه صدقتن لا تباع و لا توحب حتی یرسه الله الذی یرس السماوات والارض، این وقف. و اسکن فلانن هذه صدقه، فلان کس رو هم در این خانه نشوند که از این خانه وقفی استفاده کنی، معاش و آش عقبه، مادامی که او زنده است و مادامی که بچه هاش زنده هستن. فاذن قرضوا، تا وقتی که اولادش اولاد اولادش اولاد اولاد اولادش اینا هستن، اینا از این خانه استفاده کنن، اگر اینا منقرض شدن، فهیه لزویل حاجت من المسلمین، این خانه وقف باشه، اون وقت دیگه برای هر کس از مسلمان ها که نیاز داشت. الخبر فإن الظاهر من الوصف، ظاهر از این صفت لا تباع و لا توحب، کونها صفتن لنوع صدقه لا لشخصها، ظاهرش این است که صفت نوع بوده باشد نه صفت این وقف خاص. و یبعد کونها شرطن خارجن عن نوع معخوزن فی شخص، و بعید است در این عبارت که این لا تبا یک صفت خارج از نوع باشه که امام در این صدقه خاص مراعات کرده باشه، مثلا اصل وقف قابل خرید و فروش باشه، ولی امام خواسته باشه بگه این وقف خاص من اینجوری شرطش میکنم، این بعیده. معن سیاق الاشتراط یقتضی تأخره عن رکن العقد، برای اینکه شرط میبایستی بعد از رکن عقد ذکر بشود، اینجا اسکن فلانن و اذن قرضوا فلذوی الحاجات هنوز تازه بعد ذکر شده، بایستی شرط بعد از رکن عقد که موقوف علیهم بیاد، خصوصا اینکه شرطی است که علیه اوناست، این میخواد بده به این فلانی این خونه رو، اگر تحویل خودش میداد سال دیگه میفروخت، تبدیل به احسنش میکرد، خونه بهتری میخرید، یا اقلا پولشو میخورد، فکر بچه‌هاش هم نمیکرد مثلا. اما حالا شما شرط میکنی که نه، حق نداری بفروشی، یه شرط علیه اونه، او باید بپذیره این شرط رو، پس اول طرفتو معین کن بعد شرط بکن علیه او، خصوصا با اینکه شرطی است که علیه اونه، پس باید بعد ذکر بشه، حیث این که قبل ذکر شده یک شف، از این که این نه، این یک شرط خاص نیست، این اشاره به اون شرطی است که در نوع این وقف وجود داره. من نکن لو جاز البی فی بعض الاحیان کان اشتراط و عدمیهی علی الاطلاق فاسده، علاوه بر این که با این که از نظر شرع جایز باشه وقف خرید و فروشش، امام بیاد شرط اتفاقاً شرط بکنه و مانع بشود، این شرط خلاف کتاب و سنت میشه، فاسد میشه، بلکه مفسد اصل وقف میشه، چون مخالفه با مشروع میشه. و در حقیقت میخواید بگید که امیرالمومنین یه شرط خلاف شرع کرد، لمخالفتی للمشروع من جواز بیعه فی بعض الموارد که دفع الفساد بین الموقوف علیهم او رفع فساد یا طرب حاجت یا سیرورتی مما لا ينتفع به اصلا، مواردی که دیگه غیر قابل انتفاع باشد، الا ان یقال، مگر کسی بگوید که نه این شرط لا تباع و لا توهب، این شرط اطلاق داره، اطلاقش مثل اصل اطلاق در حکم شرعه، مثل که در اون روایت قبل امام فرمود لا یجوز شراء الوقت، اونم اطلاق فرمود، در حالی که اون اطلاق هم در واقع تقیید داره. الا ان یقال اطلاق کلام امیرالمؤمنینم ولو در شرط خاصم باشه نظیر اطلاق متقدم در روایت ابن راشد است، در این که منصرف به بیع لال عذرن، ما علاوه بر این که این تغییر علی حال وارده، چه شرط خاص باشه چه شرط نو، من نهاز تغییر مما لابد من علی تقدیر کون صفه فصلا للنو، یا شرط خارجی علی حال بایستی که این تغییر بهش بخوره. علاوه بر این که در این شرط خاص ممکنه امام میدونست که این موارد پیش نمیاد، این صفت اینایی که بر بنی این شخص قرار میده، میدونه که اون نمیخواد بفروشه، میدونه که مواردی است که به اصطلاح جنگی پیش نمیاد، دعوایی پیش نمیاد، غیر قابل انتفاع نمیشه. ما احتمال علم الامام به عدم طرف و هذه الامور المبیحه، این امور مبیحه وقت پیش نمیاد، و هین اذن یسه و این که مستغنی باشد به این علم ان تقیید، چون میدونه این موارد پیش نمیاد و لذا دیگه تقییدی نیاز نداشته و تقیید نکرده، علا تقدیر کون صفه ولو شرطن برای شخص خود امام. به خلاف این که این رو خواسته باشید جلب کنید، قرار بدید وصف داخل در نوع، برای اینکه در مورد وصف داخل در نوع چون حکم کلیست، امام علایال باید شرطاشو بگه. فإن العلم بعدم تروب مسبقات البی در شخص، در شخص این لا یغنی از تقیید اطلاق وصف در نوع کمالا یخفا. فزهر به این بیان، دو سه بیان شیخ این برو تقویت کرد، زهر اینکه تمسک به اطلاق معنی از بی در اینکه وصف داخل در اصل وقف نه شرط خاص، کما صدر ان بعضمان آثرنا لا یخلو ان نظر، تا اینجا این طرفو تقویت کرد. ولی و این کان الانصاف ما ذکرنا من ظهور سیاق الاوصاف فی کونها اوصافا لنو، ظهور سیاق میگه وصف نوعه، یه تقریبی هم ما اضافه کردیم که اینجا اگر وصف شخص باشه باید تقییداتشو بگه، اما اگر وصف نوع باشه میتونه عنوان مشیر باشه و در عنوان مشیر تقییدات رو گفتن لازم نیست. و من ما ذکر اصل مطلب رو به همین قضیه اکتفا میکنه، عدم و جواز بیع الوقف، اینا هم به عنوان نمونه آورد، و الا دلائل بر عدم جواز بیع الوقف و اصلا وقف صدقه است که لا تبا و لا توهب، این دلائل بیش از این هاست، روایت زیادتر از این ها داریم. حالا شیخ به عنوان نمونه اینو ذکر کرد و چون این در این روایت هم یه انقلت و قلتی داشت اینو آورد تو کام. از اینجا میخوایم کم کم مقدمه چینی کنیم برای بحثای آینده در مواردی که وقف بیعش جایز میشه. شیخ در اینجا میفرماید عدم و جواز بیع الوقف از سه نظره، سه کس در وقف حق پیدا میکند: کسی که این مدرسه رو ساخت و وقف کرد، کسی که خانه ای رو وقف کرد، کسی که زمینی رو وقف کرد. سه کس در اینجا حق پیدا میکنند: یکی خود واقف که دلش میخواد از این زمینش استفاده بشه، یکی موقوفون علیهم که نسبت به این زمین حق دارن و میخوان ازش بهره برداری کنن، و یکی چون وقف صدقه ایست لله و به قصد قربت و فی سبیل الله خصوصیتش قصد قربته، پس حق الله هم بهش تعلق میگیره، مورد تعلق حق الله هم میشود. چون این جنس مورد تعلق سه حقه، دیگه نمیتونی به کسی بفروشیش، جا به جاش نمیتونی بکنی. حق سه نفر به این بستگی داره، نمیشود این رو تغییرش داد. مواردی رو که بعدا استثناء میکنیم و میگیم در این موارد جایز بی، بعضی جاهاش یکی از این حقوق سلب شده، بعضی جاها دوتاش سلب شده، از این نظر است که نتایجش هم فرق میکنه. اگر حق اللهش باقی است، این نسبت به این عین تغییر میکنه، حق واقف از این عین از بین میره، اما حق الله باقی است، پس باید بدلش رو تبدیل کنی به یه وقف دیگری. حق اللهش که از بین نمیره که. نتایجش در این موارد فرق میکنه از نظر اینکه کدام یک از این حقوق منقطع شده و تغییر پیدا کرده. این یه مقدمه برای بحث های آینده. البته شیخ تعبیر میکنه و مما ذکرنا، ولی مما ذکرنایی نداره، میگه و مما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه، حق الواقف حیث جعلها به مقتضا صیغت الوقف صدقتن جاریتن ينتفع بها. یکی حق واقفه که به مقتضای صیغه وقف اینو صدقه جاریه قرار داده که با این نفع ببره، این یک. و حق البطون المتأخره عن بطن البایع موقوفون علیهم، موقوفون علیهم فعلا اینایی نیستن که الان زندن، بچه های اینا، بچه های بچه های اینا، اینایی که بعدن به دنیا میان، همه نسبت به این حق دارن. بطون متأخره از این بطنی که سابق است و احیانا الان میخواد بفروشدش، اینا الان بفروشن میخوان پولشون رو تو خودشون تقسیم کنن، اون بچه های بعدی چی میشن؟ حق اونا از بین میرود. این دو. سه. و تعبد شرعی المکشوف عن بر روایات، تعبد و حکم شارع از این نظر که مورد حق الله و تعبد کرده به عدم فروش، و اینو ما از روایات فهمیدیم. فان الوقف متعلق لحق الله حيث يعتبر فيه التقرب و يكون لله تعالى عمله و عليه عوضه، و خدا هم باید عوضش بده، کار برای خداست و عوضش بر خدا. وقد يرتفع بعض هذه الموانع فیبقى الباقی. این سه تا حق مانع از بیعه، گاهی بعضی از این حقوق از بین می رود، بعض دیگر باقی می ماند. وقد یرتفع کلها، گاهی اوقات همه حقوق از بین می رود، و سیجیع التفصیل، تفصیلش رو در اون اقسام و موارد جواز البیع خواهیم گفت. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ثم ان جواز البیع لا ينافي بقاء الوقت. اگر رسید به یکی از اون موارد استثناء و شما یه مسئله گو گفتید یجوز به این وقت، ولی هنوز فروش نرفته، پس مادامی که فروش نرفته وقفون، ولو وقفی است که یجوز بیعه، لا ينافي جواز البيع بودن وقف را تا زمانی که فروخته بشود. فالوقف يبطل بنفس البيع لا به جوازهی، وقف باطل می شود به خود بی، به خود بی باطل میشه. یعنی وقتی فروخته شد، نه به اون حکم جوازی که آمده و ممکنه یه سال دو سال طول بکشه تا بفروشی. فمعنا جواز و بی العین الموقوفه، پس این که یجوز و بیعه، معناش جواز و ابطال وقفه ها این است که جایز است این وقف رو باطل کنی. حالا باطل کنی الا بدلین و تبدیلش کنی به چیز دیگر، او لا اله، یا باطل کنی بدون بدل. اینش حالا مواردش فرق میکنه، در آینده میگیم، اما در این حال اون وقت ابطال میکنی. هنوز داریم بهت میگیم یجوز و ابطال، نه این که از حالا خود به خود ابطال شده باشد. شما بین موقوفون علیهم تقسیم میشه، تموم میشه، میخورن میره بکنه. فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه مدلول صیغه وقف ولو تو حقیقتش آمده باقی موندن و معاوضه نشدن، الا اینکه چه بسا عارض می شود چیزی را که موجب مخالفت با این انشاء می شود و تغییر میده، ولی چیزی نیست که مقوم حقیقتش باشه و به محض اینکه اون حکم تغییر کرد حقیقت از بین برود. در باب هبه وقتی چیزی رو به کسی میبخشی میگی و حب تو که، یعنی شدیم تو مالک، اما یجوز این که ازش پس بگیری؟ یجوز این که دو مرتبه فسخ کنی؟ اما تو وقتی که فسخ نکردی که ملک اونه، تو حقیقت این هبه ملکیت هست، اما وقتی که یجوز و بیعه معناش این نیست که این هبه به هم خورد، یجوز و فسخو، نه هنوز هبه هست، ملک اونم هست و هنوزم به هم نخورده. کما ان مقتزل عقد الجائز، عقد الجائز کلهبه تملیک المتحب المقتزی لتسلط او بر این ملک المنافی لجواز انتزاعی از یده، که تا وقتی ملکشه نمیشه از دستش گرفت، و در این حال یجوز ازش از دستش گرفتن و یجوز و معذالک مخالفت این معنا و قطع سلطنتش از او، و در این حال منافات با هبه بودن نداره، هبه ایست که میشه پس گرفت ازش. فتعمل که این مثال را با ما نهنفی با هم مقایسه نکن. این جواز الفس تو حقیقت هبه بود اتفاقا، اصلا نحوه تسلطش از اول تسلطیست که یجوز و فسخهو، ولی در وقت شما دارید میخواید بگید جواز البیعش آرزون، تو حقیقتش عدم الجواز بود و جواز البیعش آرزون، میخواد یه چیزی آرز بشه بر خلاف حقیقت، نه مثل هبه که اصل فسخش تو حقیقت هبه است. پس این دوتا مثال را بی خود با یک دیگر مقایسه کردی، ولی در این حال اون چی که هست این است که جواز و عدم جواز البیع از احکام و منافات نداره با اصل ملکیت. اینجا را اگر خواسته باشید مقایسه کنید، مقایسه کنید با عقد لازم. اگر چیزی رو به کسی فروختی این عقد لازمه و غیر قابل فهم، فردا فهمید مغبون شده، به محض علم به قبل خیار فسخ براش میاد، اما خیار فسخ بی رو به هم نزده که هنوز، تا نگفته فسختو ولو یجوز و فسخو بی به هم نخورده، ملکیت به هم نخورده. با این مثال مقایسه کنید، مثالش بهتر میشه. خب در هر حال ما میخوایم این نتیجه رو بگیریم که ولو یجوز و بیع الوقت، وقت به هم نخورد، الا انه ذکر بعض فی هذا المقام ان الذی یقوی فی النظر بعد امعانه ان الوقف ما دام وقفا لا یجوز بیعه. اون چه که گفته است در ذهن من تقویت می شود اینی که وقف تو حقیقتش عدم و جواز البیع، ما دامی که وقف است لا یجوز البیع، بل لعل جواز و بیع الوقف ما کنهی وقفا این موجب تضاد، نم اذا بطل الوقف اتجه هین ازن جواز و بیعه، بله اگر وقف باطل شد یجوز و بیعه، پس یجوز و بیع ملازمه با بطلانه که دیگه وقف نباشد. ثم ذکر بعض مبطلات الوقف المسبقت لبیعه، اون وقت این موارد آینده رو که میخواییم بشماریم به عنوان مبتلات وقف شمرده. این اگر دو بین مثلا موقوفون علیهم نزا پیش آمد کرد، وقف باطل شد، و چون باطل شد یجوز و بیعه، بطلان رو اصل گرفته، بطلان و مبتلات وقف رو شمرده که اون مسبق بیعه میشه. وقت سبقه الی ذلک، قبل از این شخص بعض المعاصرین این مطلب را، کاشف القطاع همین جور گفته، بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد حیث استدل علی المنع عن بیع الوقت بعد النص والاجماع بل الضروره، بعد از اینا گفته چرا وقت بیعش جایز نیست، گفته است که جواز بل ضروره، به ان البی و ازرابهی ینافی حقیقت الوقت، بی و مشابهات بی و اضراب البی منافات داره با حقیقت وقت، لأخذ دوام فیه، برای اینکه دوام تو حقیقت وقت عقص شده. و ان نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداعا و فیه، جوابش این است که انه ان اريد من بطلان وقف، همین انتفاع بعض الاثار، انتفاع و عدم جواز البيع، و هو جواز البيع مسبب از سقوط حق موقوف عليهم از شخص این یا از اون شخص و از بدلش، در جای حق از شخص منتفی میشه به بدل متوسط میشه، بعد جای به کلی حق ساقط میشه که دیگه بدلم نداره. مقصودتون اینه که این حق ساقط شده، حیث قلنا این وعن بدله ها در مواردی که بگوییم سمن برای اون بطنیست که میفروشد، پس دیگه نسبت به بدنم حق موقوفون علیهم ساقط شد. در هر حال فهازا، این فهازا میخوره به این اریدم این بطلانی کذا، اینی که این حکم بطلان یعنی یجوز البی، اگه مقصودتون اینه فهازا لا محصل له، این چیزی تازه ازش در نیامد، چیزی حاصل نشد ازش، فضلن ان یحتاج الى نظرین، فضلن ان امعان نظر، چیزی نیست که یه نظر رو امعان نظر خواسته باشه، اونطوری که اون آقای بعضون فی هذا المقام گفت چه تقویت میشه در نظر بعد امعانه. شیخ داره یه خورده به اصطلاح گوشه میزنه به حرفش. و ان اریده، این که نه به کلی وقف از بین میره در این موارد، و ان اریده بهی انتفاع و اصل الوقف کما هو ظاهر کلامه، اینه حیث جعل المنع من البيع از مقومات مفهوم وقف، پس بنابراین جایی که یجوز البيع به کلی مفهوم وقف نابود شد، ففیه مع کونه خلاف الاجماع اذ لم یقل احد ممن اجاز بیع الوقف، در بعضی از موارد هیچ کس نگفته به این که وقف به کلی باطل بشه و خارج بشه موقوف از ملک موقوف علیه، برگرده به ملک واقف، چون ملک بدون مالک باقی نمیمونه، به معنی این که یجوز، پس بگید دیگه وقف نیست، پس ملک کیه؟ لابد باید بگید برگشت به ملک واقف، رفت تو ملک ورثه واقف. کسی اینو نگفته و این حرف خلاف اجماعه. علاوه بر این ان المن ان البی لیس معخوزن فی مفهومه، نه لا یجوز و بیهو از احکامه، جزء حقیقت الوقف نیست، جزء مفهوم وقف نیست، بل هو یعنی وقف در غیر مساجد و شبه مساجد نوعی از تملیکه، در مسجد تطلیقه، تلق الملک قرار دادنه، یعنی ملک رو آزاد کردنه، اما در غیر مساجد تملیکه، ولی تملیکه به چی؟ به اون عنوان. ولذا یطلق علیه صدقه، چون صدقه تملیکه، تملیکه در راه خدا. ولذا یجوز ایجاب وقف هم به لفظ تصدق تو، خب چون تملیکه مالک داره، ولی چون مالکش یه شخص خاص نیست، الا ان المالک له بطون متلاحقه، بطنی بعد از بطن خواهد آمد، فاذا جاز بیعه مع الابدال کان البای ولیا ان جمیع الملاک فی ابدال مالهم به مال آخر، یا فی ابدال ما لهم به مال آخر. مالک وقتی که بطون متلاحقه است هنوز به وجود نیامدن، اون متولی یا حاکم شهر که متصدی فروش میشه، چنه از قبل همه اونها داره تبدیل میکنه و معامله میکنه. و ازا جازه بدون بدل کما اضابی علی ضرورت البطن الموجود، یکی از موارد جواز بیع الوقف اونجاییست که این نسل موجود الان دارن از گرسنگی میمیرن، هیچ درآمد دیگه هم ندارن، خواسته باشیم این زمین و این ملک رو حفظ کنیم که دیگران هم بعدها هم ازش استفاده کنن، اصلا اینا میمیرن که یه بچه دار نمیشن، پس بهترش اینه که خرج خودشون بشه، فعلا از مردنشون جلوگیری بشه. یکی از موارد و اصطلاحا اسمش میذاریم موارد ضرورت بطن موجود، در اینجا یجوز و بیعش و خرج پولش در مورد خودش، دیگه تبدیلم به وقف دیگه نمیخواد، اون وقت در اینجا علل قول به جوازه فقط جعل الشار لهم حق ابطال الوقف. معناش اینه که شارع به اینا گفته برای شما جایز است که وقف رو باطل بکنید، نه باطل شده، قرار داده برای اونها حق ابطال وقف را به اینکه بفروشند لانفسهم. فاذا لم یبیعوا، پس مادامی که نفروختند که وقت باطل نشده، ولذا لو فرض که بنا شد اینا نیاز داشتن، ضرورت اقتضا میکرد، رفتن سوال کردن مسئله شو، چون گفتن اینا دارن از گرسنگی میمیرن، جایز است به این وقت. دو روز دیگه، پنج روز دیگه دنبال مشتری میگشتن، هنوز مشتری پیدا نشده، یه کسی اومد یه پولی همینجوری به اینا داد که خرج کنن، ضرورت خلاص شد، گرسنگی خلاص شد. آیا این وقفه از بین رفته یا نه؟ وقت به وقفیت خودش باقی است. مجوز بین برطرف شد. اگر به محض جواز البیع وقفیت از بین رفته بود، دو مرتبه که وقف نمیشد، وقف شدن دو مرتبهش واقف میخواست، در حالی که میگه نه، این همون جوری که وقفه به حال خودش باقی میمونه. و لذا لو فرض اندفاع الضروره بعد الحکم به جواز البیع او لم یتفق البیع، یا هرچی دنبال مشتری گشتن پیدا نشد، بعضیشون هم مردن از گرسنگی ولی مشتری پیدا نشد، بالاخره باز این به وقفیتش باقی است. کان الوقف علا حاله ولذا سرها فی جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف و این بلغ حدا یجوز بیعه. یه مسئله‌ای در اینجا جامع المقاصد طرح کرده جالبه. وقفی است که نسل موجود اونقدر بهش نیاز دارن که جایز بیش، ولی مشتری پیدا نمیشه که بفروشند و پولش تموم بشه. رهن، یه کسی اومده میگه من حاضرم رهن کنم، حاضرم 50,000 تومان 100,000 تومان به تو میدم، این 5 ساله 10 ساله رهن من باشه. چو آیا رهنش جایز یا جایز نیست؟ جایز رهن بدن یا نه؟ در وهله اول به نظر میاد خب بله، اقلا رهن رفع ضرورت اینا رو میکنه و به اصطلاح فروش هم نرفته، اصل ملک بهتره که. این یه طرف قضیه محاسبش، ولی یه طرف دیگه داره و اون این است که من الان به این رهن دادم، چند ساله رهن میکنی؟ میگه 20 ساله، کمتر من حاضر نیستم، میخوام روش کار بکنم، 20 سال اگر رهنم بدید حاضرم. میگیم خب ما اومدیم و رهن دادیم، 100,000 تومان ازش گرفتیم، خرج کردیم، چند روز دیگه نسل عوض شد، بچه ها پولدار شدن، حاضرن بدهی بابا رو بدن که این ملک از رحم در بیاد، یسار حاصل شد، ضرورت برطرف شد، می شود این ملک رحم نباشد، دیگه ضرورتی نیست به این که این ملک رحم باشد، این وقف رحم باشه، ولی رحم نمیشه به همه سن، مدتش نرسید، نمیشه به همه سن. یه تضادی حاصل میشه اینجا، وقفی میشود که لا یجوز که دیگه تو رهن باشه و در این حال تو رهن اونه میشه به همیشه. چون چنین چیزی در آینده پیش میاد، از حالا جلوی رهنو میگیره، کاری بکنی که بعد وقف و گیر بیاندازی بی جهت، از حالا جایز نیست. ولذا صرح فی جامع المقاصد به عدم جواز رهن الوقف و این بلغ به اون حدی که یجوز و بیعه، ولی رهنش جایز نیست، معللن به احتمال طرف الیسار للموقوف علیهم اند ارادت بیعهی فی دین المرتهن، برای اینکه احتمال دارد یسار حاصل شده باشد برای موقوف علیهم، اون وقتی که میخواهد بفروشد این را در دین مرتهن، نمیرن مثلا پول رو بدن، اون میخواد به جای دین خودش بفروشه، معامله بکنه، در حالی که اینا پول دارن، و اون وقت لا یجوز و بیعه، تناقض پیدا میشه بین حکم وقت و بین حکم رهن، از این جهت رهنش از اول جایز نیست. این دو تا مسئله به عنوان مقدمه، یک مسئله این که جواز البیع وقف رو از بین نمیبرد، یک مسئله دیگر هم در مورد حقوق متعددی که به وقف تعلق میگیره، تا برسیم به موارد جواز بیع الوقف.